أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد.
نکته دیگری که در بحث روزه یه اشاره مختصری اون جلسه قبلم کردم، بحث ضیافت الله، همون تعبیر زیبایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه رمضان کردن. فرمودن این ماهی است که دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما در این ماه به ضیافت الهی، به میهمانی الهی دعوت شدید. خب میهمانی الهی یعنی چی؟ واقعا در ماه رمضان ما میهمان خدا هستیم یعنی چی؟ خب میهمان مورد پذیرایی قرار میگیره. برای میهمان چیزی میبرن، غذایی، نوشیدنی، کمان که تو بهشت سوره واقعه نقل میکنه دیگه. آدم که وارد بهشت میشه اول چیکار میکنن؟ اون ولدانون مخلدون، اونا چی هن؟ میان مسئول پذیرایی هن دیگه، به اکبابن و اباریق میان، نوشیدنی های خیلی خوشگوار رو از اون شراب‌های بهشتی میارن، اول یه پذیرایی با اون می‌کنن. لذا شما بیاد بگیرین اگه ما اومدیم خونتون مهمونی، اول باید آدم یه نوشیدنی بیاره برای مهمونش. تو بهشت اینجوری پذیرایی می‌کنن. بعد چی میارن؟ فاکهت ممایت خیرون. بعد از حالا چای یا شربت که آوردی برای مهمون، باید میوه ببری براش. این ادب پذیراییه. بعد چی میبرن؟ و لحم طیر ممایشتهون، یه غذا میارن بخوره مهمون. این سه مرتبه پذیراییه که تو بهشت اینجوری پذیرایی میکنن از مهمون. خب ممکنه به ذهن آدم بیاد که خب این چه ضیافتیه خدا داده تو ماه رمضان؟ با چی پذیرایی کرده مهمانهاش رو؟ پاسخش اینه. در واقع این میهمانی چون میهمانی روحانیه، غذاهاش هم غذاهای روحانی. غذای روح ادراک معرفته. ادراک و معرفت. ولذا با این قضا خدای متعال روح ها رو در ماه رمضان پذیرایی کرده. گفتم وقتی قضا بدن کم میشه، روح نشاط پیدا میکنه برای فهم بیشتر، ذهن اصلا باز میشه برای درک مسائل علمی بیشتر. اینا خاصیت روزه است. پس هم اندیشه انسان شاداب شد، هم روح انسان شاداب شد برای فهمیدن حقایق بلند. از اون ور گفتیم روزه چشم باطن انسان رو هم باز میکنه، یعنی هم کام باطن رو باز میکنه. گفت این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. این اون قضا که اللهم اشبع کل جائع، خدای همه گرسنه ها رو سیرشون کن، یه لقمه بهشون بده بخورن. این لقمه های معرفت هم لقمه است. تو این دعایی که آدم میکنه ممکنه اینو بخواد. خب پس این یه غذا که غذای کام روح بود، یه غذا هم غذای چشم روحه، اونم سیر در ملکوت عالم، سیر در افقهای بالاتر از عالم ماده و پرواز در ملکوت و جبروت و لاهوت و تا قله های هستی رفتن بالا. این اون چیزیست که خدای متعال در این ماه روزداران رو باش پذیرایی میکنه. به یه تعبیر دیگه هم میشه گفت که چون روزه سبب بهشته و بهشت میهمان خانه خداست که خدای متعال دوستان خودش رو در بهشت پذیرایی میکنه، لذا به این اعتبارم میشه گفت که روزه ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان ضیافت الله، چون زمین ساز حضور در میهمان خانه خدا یعنی بهشت. و به لحاظ سومم، چون در ماه مبارک رمضان سفره مغفرت و رحمت و کرامت و عنایات خاصه الهی به شدت گسترده شده و خدای متعال فراوان انسانها رو پذیرایی میکنه، که میدونید دیگه روایاتی که داریم عجیب غریبه که تو دهه اول خدا هر شب یه تعدادی رو که میامرزه، دهه دوم هر شبش به اندازه ده شب دهه اول میامرزه، دهه سوم به اندازه در واقع جمع اونا میامرزه هر شبش، و شب آخر ماه مبارک رمضان به اندازه کل آدمایی که بخشیده در طول ماه رمضان میامرزه، که من یه دفعه نشستم حساب کردم ضرب و تقسیم کردم دیدم تعداد جمعیتش بیشتر از جمعیت کره زمین شد، دیدم مثل که کسی ده بخشیده نمونده الحمدلله با این خان گسترده مغفرت و رحمتی که خدای متعال گسترون توی این عالم، سفره رو پهن کرده برای هم. انشالله بشینیم سر سفره دیگه، از ما نمیاد که طعام تهیه کنیم و سفره به گسترانیم، اینا کار خود خداست. ولی حالا که پهن کردن سفره رو، دیگه اقلا بشینیم از این طعام بلند معنوی بهره ببریم. این هنریه که ما داریم، بیش از این هنر ما نداریم. خلاصه فکر نکنید که ما خودمون میتونیم چیزی دست و پا کنیم و تهیه کنیم، این هنرها رو بنده نداره عبد، جز این که بشینه سر سفره خدا، چه رزق مادی چه رزق معنوی، بخوره و بگه به به چه خوشمزه است، جز این هیچ هنری نداره عبد. این نمازایی هم که میخونیم همینه، میگیم به به چه خوشمزه است دیگه، غیر اینه. روزه ای هم که میگیریم همینه، میگیم به به چه خوشمزه است، هیچ هنر دیگری از عبد بر نمیاد. ما خودمون چیزی نمیتونیم تهیه کنیم، همه رو خدا تهیه کرده، ارزاق مادی و معنوی رو گذاشته در اختیارمون. ما تا این رزقا رو که میخوریم، خب هم بخوریم نذاریم که بیاد شه، هم وقتی خوردیم لپمون گل بندازه، قیافمون شاداب بشه، معلوم بشه که با ما یه چیزی خوردیم، این صابخونه ما رو گرسنگی بهمون نداده دیگه. چون بعضی وقتا واقعا همین آدمای مذهبی اینا رو آدم میبینه قیافشون رو که نگاه میکنه آدم غصه دار میشه، یه عجب خدای بی فکر، اینا مؤمنه به اون اصلا بهشون نرسید، اینو گشته و تشنه بلشون کرده تو این عالم، چرا اون قصه دارن و تو هم فرو رفت؟ بابا خدای به این خوبی تو داری بازم قصه داری؟ میشه آدم خدای به این خوبی داشته باشه قصه دار باشه؟ پیغمبر و ائمه به این خوبی داشته باشه قصه دار باشه؟ میشه اصلا؟ من که باورم نمیشه اینا قصه دارن، اینا بازی میکنن، قیافه درست کردن برای خودشون مثل قصه دار، و الا نمیشه. به تعبیر قرآن فرمود فبذالک فلیفرحوا، باید فرحناک باشن، باید شاد باشن. مؤمن قصه دار نیست که، مؤمن یک پارچه شادی و شادابیه. مثلا بعضی از دوستای ما حالا بهشون برمیخوریم، مثلا اتفاقا همین هفته نقش شد که حالا یکی از دوستایی که حالا مثلا همین جلسات معنوی و عرفانی اینا میره، دائم تو خونه نشسته داره گریه میکنه، قصه داره قیافش. گفتم والله من سر در نمیام چه جوری، برای چی؟ شاید بدهی داره یا کشتیش غرق شده، یه چیزی شده که قصه داره. بله تو عرفان و سیر رسول و مسائل معنوی ما قصه نداری، قصه نه. گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت. قصه نداریم ما، پس چی قصه میخوری؟ قصه کسی میخوره که بیکسه ها. ما خدای به این خوبی داریم بازم قصه خوردن داره، پیغمبر ائمه به این خوبی داریم، اولیای به این قشنگی داریم قصه خوردن داره. آدم باید از شادی بشکن بزنه برقصه، این نماز و روزه های ما بشکن زدن و رقصیدن ها، منتها به شکل قشنگی. خدا رحمت کنه حاج آقای دودابی رو رضوان الله تعالی علیه، میفرمود کدوم رقص و سماعی قشنگتر از این نمازه؟ از این نماز قشنگتر شما پیدا کن؟ همه چیز توش هست، همه جور حرکت، همه جور راز و نیاز و عشق بازی تو همین نمازه دیگه، زیباترینه. ما آدم اینو بل کنه بره بعد رقص درویشی بکنه، کج سلیقه است، نفهمیده نماز یعنی چی. یادم یه وقتی چند سال قبل حالا یه خانقاه مانندی بود، یه جایی بود، شما که گفتیم دیگه خودمون رو لو دادیم همه جا رفتیم رفته بودیم سر بزنیم اونجا بودیم چه خبر، با یکی از رفقا بود. خب اونجا حلقه ذکری بود و بعدم بلند شدن و شروع کردن به چرخیدن و رقصیدن و خیلی دیگه داغ شده بودن. بعد من به این رفیق بغل دستیم گفتم اینا خیلی بزرگ نده، اگه همین کیفی که اینا الان دارن تو این چرخ و رقص درویشیشون میکنن، یه روزی رسیدن که تو نمازی که میخونن این کیفو کردن، اون وقت راست میگه، اون وقت راست میگه. هنوز نرسیدن به اون کلاسی که بفهمن نماز یعنی. برحال گفتم این نمازه همون بشکن زدن همون تشکر از خداست دیگه، ممنونتیم، عجب چیز خوشمزهی بود ها. همینه، از بنده چیزی جز استفاده کردن از نعمتهای مادی و معنوی و تشکر از خدا به خاطر این نعمتها، هیچ هنر دیگری از بنده بر نمیاد. به هر صورت پس به لحاظهای مختلف میشه تلقی کرد که ماه رمضان ماه ضیافت الهیست. خب میهمانی محسناتی داره و آدابی داره. حسن میهمانی چیه؟ وقتی آدم مهمون میشه چه حسنی داره؟ یکی از محسنات میهمانی اینه که آدم کار نداره، راحت لم میده و میارن براش میخوره، میشینه و استفاده میکنه و لذت میبره. این یکی از محسنات مهمون بودن. خب آدم اگر یاد بگیره، یعنی اینکه گفتیم ماه رمضان یه دوره آموزشی تمرینه برای اینکه روح ماه رمضان رو به همه ماه‌های سال تأمین بدیم، چون همه ماه‌ها ماه خداست. میگه ماه رجب ماه خدا نیست، ماه شوال ماه خدا نیست، ماه شعبان ماه خدا نیست، ماه محرم ماه همه ماه خداست. میگه غیر خدایی هم داریم ما که ماه‌های دیگه مال کس دیگه باشه. این ماه رمضان رو گذاشتن که ما تمرین کنیم که روح ماه رمضان رو بگسترانیم تو همه ماه‌های سالمون. و اگه این کار اتفاق بیفته، اون وقت تو همه ماه‌های سال ما تو ضیافت الله حاضریم. وقتی همه ماه‌ها شد شهر الله، خب دیگه دائما میشیم مهمان ضیافت الله دیگه. یعنی تو تمام زندگیمون مهمان خدا. مهمون که شدی دیگه زحمت کشیدن نداره، لم میدی میارن برات میخوری. یکی از محسنات مهمون بودنه. واقعیت هم همینه، رزاق ما خداست، ما خودمون که رزق تهیه نمیکنیم برای خودمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، رزاق ما خداست، همیشه نشستیم سر سفره خدا مهمانی. ما تو یادمون رفته مهمونیم، چون خیال یادمون رفته که مهمونیم، فکر میکنیم صابخونه ایم، هی جوش میزنیم، ناراحتیم، چیکار کنیم، حالا چی بخوریم فلان. والا اگر اعتماد بکنیم به رزاقیت خدا، جوش زدن هم نداره، خیلی راحت رزق رو خدا میده. خودش عهده‌دار شده، فرمود و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگه اینکه خدا خودش متکفل رسوندن روزی بشه. پس اولا این که دیگه تقلا کردن ها کم میشه، آروم زندگی میکنیم، خیلی هرس نمیزنیم، خودمون رو خسته نمیکنیم تو زندگی اگه یاد بگیریم تو ضیافت الله حاضر. حسن دوم ضیافت چیه؟ اینه که میگن هزار غم به دل صابخونه هست که یکیش به دل مهمون نیست. آدم دیگه راحت میشه، غم و غصه هم نداره که حالا فردا چی بخورم، پس فردا چی بخورم. وقتی آدم یاد گرفت مهمونی رو، میاد لام میده دیگه، خیالش راحت، قصه نداره که حالا مواد غذایی از کجا تهیه کنم، کجا بپزیم، چه جوری بکشیم، چه جوری بچینیم سر سفره. اصلا این خیالش راحت راحت از هم میاد. غم و قصه از زندگی آدم میره بیرون اگر انسان بفهمه که مهمان ضیافت الله تو زندگیش و خدا که رزاق همه اون چه که ما تو زندگی داریم، رزق ماست دیگه. نفسی که میکشیم، آبی که میخوریم، غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، خونه‌ای که داریم، زنی که داریم، بچه‌ای که داریم، شغلی که داریم، پولی که داریم، اینا همه ارزاق الهیه دیگه. و معرفتی که داریم، شناختی که داریم، روحیات لطیفی که داریم، خلقیات زیبایی که داریم، همه ارزاق الهی. وقتی خودمون مهمون ضیافت الله ببینیم، دیگه نه قصه ارزاق مادیمون رو میخوریم، نه قصه ارزاق معنویمون رو حتی میخوریم، خیالمون راحت، یه غم نداریم. سومین حسن مهمانی چیه؟ اینه که فرمودن اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان اگر کافر هم بود گرامی بدارید. این نکته ای که به ما یاد دادن دیگه، و قطعا این نکته ای که به ما آموختن به طریق اولا خدا بهش عمل میکنه. یعنی اگر ما خودمون رو مهمان خدا بدانیم، حتی اگر کافر هم باشیم، خدا کریمانه از ما پذیرایی میکنه، با کرمش با ما رفتار. یاد بگیریم مثل مهمون زندگی کردن رو تو زندگی. و نکته چهارم، مهمان حساب پس دادن نداره. ببین یه وقت شما میری تو یه رستوران، یه پرس غذا میخوری، خب دم در میخوای بیای بیرون، چه بسا قبل از اینکه از سر میز غذاتم بلند شی، اون گارسون میاد و صورت حسابتو میذاره رو میزه. یا نه دم در میخوای بیری بیرون، جلوتو میگیرن، آقا چی خوردی؟ حساب میکنن اینقدر، میگن پولشو بده، تا پولش ندی که نمیذارم بری بیرون. اون وقتی شما میری همون رستوران، می مجلس عروسیه و شما رو به عنوان مهمان دعوت کردن، چی؟ وقتی اومدن بیرون کسی به شما صورت حساب نشون میده؟ کسی هم از شما حساب میکشه که چقدر خوردی، زیادی خوردی، کم خوردی، چرا خوردی، پولشو بده؟ نه. خب اگه آدم یاد بگیره تو زندگی خودشو مهمان خدا بدونه، حساب پس دادن هم نداره، فردا قیامت هم دیگه حساب ازش نمیکشه. مهمون بودی دیگه، خدای خودت مهمونی دادی، ما مهمون بودی، از مهمون حساب پس میکشی ها؟ خیالش راحت میشه، از حساب پس دادن پیش خدا هم راحت میشه. اگه یاد بگیریم مهمان باشیم توی ضیافت، توجه بکنیم به مهمان بودنمون، ولی مهمون که هستیم همه، چون غافل میشیم فکر میکنیم خودمون صابخونه ایم، پا میشیم به خودمون خسته میکنیم، قصه میخوریم، نمیدونم نگرانیم که فردا چجوری حساب این چیزایی که مصرف کردیم رو پس بدیم به خدا. این محسنات مهمانی بود. حالا ادب ضیافت و مهمانی چیه؟ حالا که میخوایم بریم مهمونی چه نکاتی رو مراعات کنیم؟ ادب ضیافت و مهمانی هم اولیش اینه که خب آدم میخواد بره مهمونی، مثلا یه مجلس عروسی، یه مجلس ضیافتی آدم رو دعوت کردن، آدم تو خونه یه دوشی میگیره، خودشو تمیز میکنه، یه دست لباس تمیز قشنگی میپوشه، میره به مهمانی. این اولین ادب مهمانی، تمیز و آراسته آدم به مهمانی بره. خب تو ضیافت الله هم همینطوره. حالا چه ضیافت الله خاص که ماه رمضانه، چه ضیافت الله عام که همه زندگیه، خب آدم باید اینجوری باشه دیگه، یعنی خودشو تمیز کنه، وارسته کنه، آراسته کنه، اون وقت بره به ضیافت الله. خیلی زشته که آدم با بدنی که کثیفه، لباسهای آلوده، بوی متعفن ازش میاد، بره داخل یه مهمانی. خب همونطور هم زشته که آدم با یک وجود کثیف آلوده به گناهان که بوی تعفن معصیت و گناه از وجودش داره برمیخیزه، بخواد وارد ضیافت الله بشه. همون جلسه قبل اشاره کردم که اینکه ما قبل از ورود به ماه رمضان، روزهای آخر ماه شعبان، داریم که این دعا رو زیاد بخونید که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدای اگر در اون چه از ماه شعبان طی شد هنوز ما رو نبخشیدی، تو این باقی موندهش ما رو ببخش که پاک تمیز وارد ماه رمضان که ماه ضیافت الهیه بشه. حالا این ضیافت خاص که ماه رمضانه و ضیافت عام که همه زندگیه، اگر ما تو مهمانخانه خدا داریم زندگی میکنیم، مواظب باشیم کثیف نباشیم، آلوده نباشیم، تمیز، آراسته، وارسته تو این مهمانی حضور پیدا کنیم. این ادب اول. ادب دوم اینه که آدم وقتی میره وارد یه مجلسی میشه میهمانه، مثلا شما رفتید یه جایی، مثلا مجلس عروسیه، پدر و مادر این عروس و داماد شما رو دعوت کردن که تو این میهمانی و ضیافت شرکت کنید، خب اینجا ادب حکم میکنه که در بعد به ورود به مجلس اول آدم بره سراغ میزبان، یه سلام علیکی بکنه، یه دیداری با او بکنه، بعد اون وقت بره داخل سالن و بشینه و حالا پذیرایی بشه. دقت کردیم؟ خب تو ضیافت الله هم داستان همینه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه آدم بشینه سر سفره این ضیافت و پذیرایی بشه، یه نگاهی به جمال الهی بندازه، یه یادی از خدا بکنه، یه دیداری با خدا بکنه، یه توجهی به خدا بکنه، به یاد خودش بندازه که میزبان این سفره خدای متعاله و من میهمان خدا هستم سر این سفره. یه ذکری از خدا بکنه، یه یادی از خدا بکنه، تا انشالله کم کم امیدواریم چشم باطنم باز بشه که اگر واقعا روزه ما اینجوری باشه ها، باز میشه، اون وقت لقاء خدا معنا پیدا میکنه که خدا رو دیدار بکنه بعد بشینه سر سفره و ارزاق مادی و معنوی الهی رو بهره مند بشه. سومین ادب اینه که میهمان مطیع صاحب خانه باید باشه. فرمان صاحب خونه رو ببره. هر جایی تعارفش کرد بشین، همونجا بشینه. نگه نه من تو اون اتاق دیگه میخوام بشینم. مطیع باشه. این ادب میهمانی. تو ضیافت الله هم همینطور. آدم مطیع میزبانش باشه، مطیع خدا باشه، فرمانبر خدا باشه. خود سر نباشه. تخلف از فرمان میزبانش نکنه، طبق فرمان میزبان عمل بکنه. تو این عالم که تو ضیافت الهیه. ادب چهارم، به میزبان ارد نده، فرمان نده، چیزی غیر اون چه که میزبان برای او تدارک دیده طلب نکنه. نگه نه من این غذا رو نمیخوام، فلان غذا رو میخوام، من این میوه رو نمیخوام که تو آوردی، فلان میوه رو میخوام. این زشته. ادب میهمانی اینه که نه، میزبان همونی رو که تهیه کرده، چون میدونید حالا میزبانای بشری رو که بگیم دیگه، حالا یه غذای پخته برای شما امروز مثلا یه غذای برای شما تهیه شده برای اینکه بعد از افطار میل کنید، خب اینکه شما بگید میشه حالا مثلا یه غذای دیگه، خب این صاحبخونه رو خجالت دادید دیگه. حالا اینجا که صاحبخونه خود خدا و اهل بیتن، ما مهمونیم مثل خود شما، ولی صاحبخونه خجالت میکشه، میگه اون غذایی که تهیه کرده رو شما نپسندیدی، یه خود هم یخ میکنه، خستگی به تنش میمونه که خب من از صبح تا حالا اینم زحمت کشیدم این غذا رو پختم، ببینین نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد، بعدم اون یه چیز دیگه چون فراهم نیست ممکنه خجالت بشه. این صابونه های بشریه ها. خدا تو دستگاهش همه چیز فراهمه، منتها اونی که داده مناسب ترین چیز بوده، بهترین چیز بوده. اصلا معنی نداره که بگیم میشه یه چیز دیگه بدی. این در واقع قدر زحمت او رو ندونستی، قدر نعمت او رو ندونستی. وقتی میگیم میشه یه چیز دیگه، یعنی تو تشخیص ندادی از این چیز بهترم وجود داشت، یا بخل برزیدی ندادی، یا جهل داشتی نمیدونستی بهتر از اینم هست. خب این توهینه به صابخونه است دیگه. اینه که وقتی آدم نشست سر سفره، ارد نده به صابخونه، همونی که آورد همونو استفاده کنه و لذت. باز مثلا از ادب مهمانی اینه که آدم سر سفره نشست، نگاش به جاهای دیگه سفره نباشه، همونی که با جلوش گذاشتن و بخوره، دست دراز نکنه چیز از جلوی مهمون دیگه برداره بذاره جلو خودش بخوره. اینا خلاف ادب، اینا خیلی چیزای ساده است، ولی همینو تو ضیافت الله مراعات کنی، همون چیزی که خدا نصیب خودمون کرده بهرشو ببریم. چشم ندوزیم به چیزی که مال یکی دیگه است، دست دراز نکنیم حق یکی دیگه رو برداریم. اینا ادب ضیافته ها. باز از آداب دیگر ضیافت اینه که به وسائل زندگی صابخونه دل نبندی. خب این اگه چیزی گذاشته صابخونه تو اتاق پذیراییش برای اینه که مهمونا ببینن لذت ببرن دیگه، اما خب اینا رو نمیشه از یه برداشت برد که. لذا مهمان اگه به وسائل زندگی صابخونه دل ببنده، هم صابخونه رو اذیت کرده هم خودشون. دل بست دیگه. لذا وقتی که میخواد از این مهمون خونه بره بیرون، نمیتونه دل بکنه، خیلی سخته براش رفتن بیرون از اینجا، نمیتونه دل بکنه. اما اگه دل نبنده، تماشا میکنه همه اینا رو، تابلوها رو نگاه میکنه، همه چیز نگاه میکنه، لذت هم میبره، کیفش هم میکنه، بعدم موقع رفتن بیرون خیلی راحت میره. خب تو ضیافت الهی آدم دل نبنده. این چیزایی که خدا تو این دنیا برای ما خلق کرده، همه رو خلق کرده که ما نگاه کنیم، استفاده کنیم، لذت ببریم. اما اینا مال اینجاست، از این مهمونخونه دنیا نمیشه برد بیرون. موقع مردن همه رو میگیرن ازم، همه رو، لباس تن طرف هم پاره میکنن به تنش، نمیذارن حتی یه دست لباس هم با خودش ببره تو خود. انگشتر دستش در میارن، حتی اگه یادشون بره دفنش که کردن، بعدا دوباره میان نفش قبل میکنن، انگشتر از دستش در میارن اگه یه چیز گرم قیمتی باشه. هیچ چی رو نمیشه از این مهمونخونه برد بیرون. پس اگه دل نبندیم به این چیزای این عالم، همینجا کیفشو میکنی، هم موقع مردن راحت میمیری. جون دادن سخت، چون تمام سختی جون دادن مال دلبستگی به دنیا است، فقط همینه ها، و خیلی هم سخته. مثال زدم یه بار، گفتم این چسبای زخمو که میزنید رو دستتون، جاهایی که مو داره ها، زخم شده چسب رو دست میدید، حالا چسب رو میخواییم بکنیم، دیدید دیگه هر تکون کوچیک که میدید 3-4 تا مو رو از ریشه میخواد بکنه، چقدر دردآور سخته. آدمی که دل به دنیا بسته، ذره ذره وجودش چسبیده به دنیا، اون لحظه که میخوان بکننش از این دنیا، همه ی وجودش میخواد کنده بشه. شما ببین یه تیکه چسب یه سانتیمتری رو میخوای بکنی، چه دردی میاد. ببین او چه دردی تحمل میکنه. مال چیه؟ مال این چسبندگیه، به دنیا چسبیده. اما اگه چسبندگی نداشته باشه، مثل یه کاغذی که گذاشتی رو دستت برش میداری، درد داره؟ نه. وقتی دل بستیم به دنیا، تو این ضیافت خانه دل بستیم به این چیزهایی که تو این مهمان خانه هست، سخت جون دادن برم، ولی اگر نه چقدر راحت آدم میره از این عالم. خب نکته دیگه، آخه چرا خدا میهمانش رو با نخوردن و نیاشامیدن هی با نه 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 پذیرایی کرد؟ این چه جور پذیرایی کردنه؟ پاسخ اینم اینه، ببینید اصلا خاصیت عشق اینه، عشق آدم از خورد و خوراک میندازه. لذا من گفتم که تمام این عباداتی که ما داریم، اینا یه روحی داره، اینا مظاهر اون روحه. یعنی وقتی که آدم یه کسی رو دوست داشت، باش حرف میزنه، از خوبیهای او تعریف میکنه، در برابر او محترمانه خم میشه، اینا این حالتایی که ما ذکر میگیم، حمد خدا به جا میاریم، تسبیح میگیم، تعظیم میکنیم، به رکوع میریم، اینا ظهور یک احساسهای عاشقانه در درون انسانه. این که آدم دور خانه کعبه میگرده، خب آدم وقتی یه معشوقی داره دور خونه معشوقش میگرده. دقت میکنه یه روحی تو تمام این اعمال هست که اون روح عشقه. عشق الهی است. این رفتارها ظهور عشق در وجود انسان. اولین بار این رفتارها در کی ظاهر شد؟ در پیغمبر خدا، در ائمه خدا که عاشقان حقیقی خدا بود. از باطنشون سرایت کرد به بیرون به شکل این رفتارها ازشون سر زد. منتها ما چون هنوز باطنمون عاشق نیست، در ظاهر رفتار یک عاشق رو تقلید میکنیم تا کم کم تأثیر بذاره در درون ما و این روح عشق هم ایجاد بشه در ما، چون ظاهر و باطن انسان تأثیر و تأثیر متقابل داره. همونطور که روح عاشقانه رفتارهای عاشقانه رو سرایت میده به بیرون، رفتارهای عاشقانه هم کم کم روحیه عشق رو در انسان ایجاد میکنه. در واقع همه عبادات ما اینه، چیز دیگری نیست. لذا نخوردن و نیاشامیدن اصلی مال کیه؟ مال عاشقه که عشق او رو از خورد و خوراک انداخته، خواب شب رو هم از چشمش گرفته. ببین الان تو ماه رمضان خواب شب رو از چشم ما گرفته، سحر بیدار میشن همه. اینا رفتارهای یه عاشقه ها، همش رفتارهای یک عاشق. دیگه عاشق نیازی اصلا به خورد و خوراک نداره، تماشای جمال محبوب سیرش میکنه. یه غذا خوردن ظاهری هم شاید خیلی شرطش نباشه که زنده بمونه. هستن آدمایی که نیازی به خوردن ندارن و زندن. شاید بین من و شما هم بیان و برن و نمیخوره. بالاخره حالا اجمالاً بدونی حالا این کیه، شخصش و امثال اینا بمونه. ولی هستن آدمایی که چنان روح قوی شده، خود روح تغذیه میکنه بدن رو. روایت داریم وقتی روزدار میخوابه، تو خواب ملائکه میان او رو تغذیهش میکنن. این روایت ها رو حالا معنیشو بفهمید، تو خواب میان سیرش میکنن. لذا میگن روزدار اگه خیلی گرسنه شد یه چرت بخواب. این ملائکه یعنی چی؟ یعنی ملکات روحیش میان تغذیهش میکنن. یعنی روح میتونه بدن رو تغذیه کنه سر پا نگه. خیلی زنده بودن بدن به خوردن و آشامیدن ظاهری وابسته نیست. ما معتاد شدیم. معتاد یه تریاکی هم که بهش معتاد شد اگه بهش نرسه میمیره. اما این دلیل بر این نیست که واقعا زنده بودن شرطش استفاده از تریاکه، که این معتاد به تریاک شده. اگه اعتیادش رو ترک کنه بی تریاک هم میتونه زنده باشه. ما معتاد به خوردن و آشامیدن. بعضیا هستن ترک اعتیاد کردن، با اون عشق این اعتیاد ترک شده ازشون. سالها زنده بدون اینکه چیزی بخورن و بیاشامن. نمونه قرآنیش هم داستان اصحاب کهف دیگه. 300 خورده ای سال میگه اینا نخوابیدن، نمردن که، نخوردن نه آشامیدن. چجوری نزنده بودن 300 خورده ای سال؟ اگه شرط زنده موندن خوردن و آشامیدنه، اینا که 300 خورده ای سال نه یک قطره آب نوشیدن نه یک لقمه غذا خوردن، چجوری زنده موندن؟ دقت میکنین؟ اینا نمونه های بارزیست که میشه از این اعتیاد خلاصه نجات پیدا کرد. حالا نمیخوام شما رو مرتازتون کنم و که بینید حالا یاد بگیرین چجوری نخورین و آشامیدین، نه، ولی خواستم بگم که این اثر ایجاد میشه دیگه. یعنی وقتی آدم عاشق شد از خورد و خوراک میفته و قضاش میشه تماشای جمال محبوبش، همون چیزی که تو ماه رمضان خدا روزی میکنه به روزداران. این گرسنگی رو میده که اون رو فراهم کنه زمینش رو. اون مثال رو یادم نقل کردم براتون، اون سه نفری که تو مسجد حالا ظاهرا تازه وارد بودن به مدینه، شب جایی نداشتن برن، به پیغمبر عرض کردن که خلاصه ما جایی نداریم، ما رو اگه میشه مثلا یه کسی مهمان کنه. خود رسول الله یکی از اینا رو برامون چه که نقل شده فرمودن تو امشب بیا منزل ما مهمانمون. نفر دوم رو هم امیرالمومنین فرمودن تو بیا امشب مهمان ما باش. نفر سوم کسی پیدا نشد، مون تو مسجد. فردا صبح اون دو نفر دیگه هم از خونه پیغمبر امیرالمومنین برگشتن مسجد سراغ امیر رفیق سومشون. خب از هم پرسیدن خب دیشب مهمون بودی، چه جوری پذیرایی شدی؟ اونی که خونه پیغمبر بود گفت که رسول الله با نان و سرکه از من پذیرایی کرد، دیشب غذای من نون و سرکه، همون غذایی که خود رسول الله. نفری که مهمان امیرالمومنین بود گفت بله امیرالمومنینم دیشب با نان و نمک از من پذیرایی کرد، غذای خودش. از نفر سوم پرسیدن که خب تو که مهمون خدا بودی دیشب تو مسجد با چی پذیرایی شدی؟ گفت والله هیچی، هرچی چشمم بود دوختم به سقف مسجد که بلکه هیچ چیزی بیاد پایین، تا صبح چی نیامد، گشنگی خوردم دیشب تا صبح. میگن اینجا پیام آمد از عالم بالا برای پیغمبر اکرم که پیامبر ما اگر چیزی نافعتر و ارزشمندتر از گرسنگی بود، من بندم رو که مهمان من بود تو مسجد خانه من بود با او پذیرایی میکردم، ولی هرچی نگاه کردم سودمندتر از این گرسنگی هیچ چیز دیگه ندیدم، لذا او رو با این پذیرایی کردم. در واقع گرسنگی ماه رمضان یک طعام بزرگ الهی است که با او پذیرایی کرده خدا بندگانش رو. خب اینی هم که راجع به روزه داریم که فرمود از صوم لی و انا اجزیبه، روزه مال منه و خود من جزا میدم به روزه. این هم نکته لطیفی توش هست، این که فرمود خودم جزای روزه رو میدم، انا اجزیبه. خب ببینم میگه بقیه عبادت ها مال خدا نیست، میگه صلات مال خدا نیست، عبادات دیگه مال خدا نیست، چرا فرمود از سومولی؟ حالا این که از سومولی چرا فرمود، نکته های متعددی توشه. یکیش اینه که در واقع ریا تو روزه راه نداره، گفتیم به محض این که طرف خللی توی نیتش ایجاد بشه روزش باطل میشه، یک عمل 100% خالصانه است، هیچ نمود بیرونی هم نداره که آدم روزدار با آدمی که روزه نیست رو بشه از ظاهرش شنا، لذا خالصانه برای خداست. شاید از سومولی به خاطر این باشه، شاید هم به خاطر این باشه که روزه، روزه به معنای صبر، چون پشت دشمن رو، یعنی پشت شیطان رو میشکنه، که شبیه به همین تعبیرم داریم توی روایت که یوسف به دو بچه رو سیاه میکنه شیطان رو روزه، شیطان هم که عدو الله دیگه، دشمن خدا رو در واقع شکست میده روزه، چون اینجوریه شهوت رو تحلیل میبره دشمن خدا رو شکست میده، لذا فرمود از سومولی روزه مال منه. شاید هم علت سوم این باشه که این عبادت تو آیین‌های بت‌پرستان و مشرکان وجود نداشته، این فقط توی دین‌های الهی وجود داره روزه، بلو نماز خوندن، سجده کردن، رکوع کردن، مدح گفتن، اینا تو همه بت‌پرستا و اینام هست، اما روزه نبوده تو هیچ کدوم از آیین‌های غیر الهی، لذا شاید به این خاطر فرمود از سومولی. علایال، ولی این که فرمود انا اجزیبه، خودم پاداش میدم بهش، این یعنی چی؟ میگه ثواب نماز رو کی میده؟ غیر خدا. ثواب حج رو کی میده؟ غیر خدا. روزه پس یعنی چی خودم ثوابشو؟ پاسخش اینه. ببینید خدای متعال تو اداره جهان آفرینش ایادی داره، کارکنانی تو این سازمان خلقت تحت امر خدا دارن اداره میکنن این تشکیلات عالم رو، مثل ملائکت الله. پاداش سایر عبادات رو خدا از طریق عوامل اجرایی دستگاه آفرینش عطا میکنه، اما پاداش روزه رو خودش با دست خودش میده و این اکرام بسیار عظیمی است که داره از روزه دار میکنه خدا. ببین یه وقت شما مثلا همون مجلس عروسی که گفتم، یه وقت میرید مجلس عروسی وارد که میشی، خب همون خدمتکارای اون سالن پذیرایی میان شما رو راهنمایی میکنن پشت یه میز و میگن بفهمید اینجا بشینید، و بعدم شیرینی میارن، بستنی میارن، نمیدونم چای میارن، میوه میارن، پذیراییتون میکنن. اما یه وقت نه، یه مهمان عظیم القدری وارد این مجلس میشه، خود میزبان، خود اون پدر عروس یا پدر داماد یا مادر عروس و مادر داماد، حالا بستگی به قسمت زنون و مردونه مجلس داره، میان و همراه اون میهمان میان او رو راهنمایی میکنن پشت یه میز، تعارفش میکنن بفرمایید اینجا بشینید، بعد خود پدر عروس یا داماد ظرف میوه رو جلوش میگیرن تعارفش میکنن، ظرف شیرینی رو میگیرن تعارفش میکنن، یعنی دیگه به عوامل و کارکنان اون سالن محول نمیکنن. چرا؟ چون خیلی پیش اینا مقام و منزلت داره اینجا. در واقع روزدار مقام و منزلت بالایی داره که خود خدا دیگه به ملائکه هم نمیده، خودش مستقیم میاد جزای روزدار رو بهش میده. خب این از سومولی و انا اجزیبه، اما این عبارت رو جور دیگه هم میشه خون، از سومولی و انا اجزابه، روزه از مال منه و خودم جزای روزم، خود خدا جزای روزه است. یعنی چی؟ یعنی دیدار خدا، لقاء خدا، وصال خدا، قرب خدا پاداش روزه دار. خود خدا بهشت جزای روزه نیست، نجات از دوزخ جزای روزه نیست، راحتی در دنیا جزای روزه نیست، انا اجزابه، خودم جزای روزه، یعنی لقاء من، وصال من، دیدار من، قرب من جزای روزه است. لذا در یه حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود لصائم فرحتان، برای روزدار دو تا خوشحالی وجود داره، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله، یه شادمانی هنگام افطار که خب الحمدلله روزمو به نتیجه رسوندم، به پایان رسوندم، یه موقع افطاره، و فرحتون عند لقاء الله، یه فرحت و شادمانی روزدارم هنگام لقاء خداست. پس از اینجا میشه فهمید که یکی از آثار روزه چیه؟ لقاء خداست دیگه. دقت کردیم؟ بلذا روزه حقیقی روزه‌ایه که لقاء خدا رو نصیب انسان بکنه، انسان به دیدار خدا نائل بشه. و این همون چیزیست که شما تو دعاهای سحرم میخواید دیگه از خدا، این دعای سحر که خدا میدونه چقدر عظیم و بزرگه. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک به بهائک کل، اللهم اني اسالك من جمالك باجمله و كل جمالك جميل، اللهم اني اسالك بجمالك كله. ببینید خود خدا رو میخوام، اونجا نمیگید خدایا گناهامو ببخش، نمیگید خدایا منو ببر بهش، نمیگی خدایا منو از جهنم نجات بده، نمیگی خدایا خلق خوش به من بده، نمیگی خدایا منو مثلا توفیق عبادت به من بده، هیچی تو این دعا نمیخواد. خود خدا رو داری میخوای تو دعای سحر، خود خدا رو بهاء خدا رو، جمال خدا رو، جلال خدا رو، عظمت خدا رو، نور خدا رو، رحمت خدا رو، کلمات خدا رو، کمال خدا رو، اسماء خدا رو، عزت خدا رو، مشیت خدا رو، قدرت خدا رو، علم خدا رو، و همینطور دیگه تا آخر دعا. یعنی خود خدا رو داریم میخوای تو این دعا. در این اون نصیب بزرگ روزه داره واقعا. و به یه تعبیرم میشه گفت روزدار متخلق به اخلاق الله میشه در ماه رمضان. یعنی چی؟ شما تو دعای افتتاح نمیخونید الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، حمد اون خدایی رو که اطعام میکنه اما خودش نمیخوره، طعام نمیخوره. روزدار داره متخلق به اخلاق الله میشه، یعنی لااقل یه وعده غذاشو نمیخوره و میده به فقیر که بخوره، میده به نیازمند که بخوره. این هم متخلق به اخلاق الله شدن نیست؟ متخلق به اخلاق الله میشه. این مقامات، یعنی این روزه های بزرگ واقعا قسمت ما هم هست. اگه نبود، اگه فقط مال پیغمبر و ائمه بود دیگه خبرش به ما نمی اومد. اون چیزایی که فقط مال خود پیغمبر و ائمه بوده راجبش صحبت نشده. اینایی که صحبت شده تو آیات، تو احادیث اینا صحبت شده، اینا رزق من و شماست، مختص اونا نیست. بلکه چیزی که مختص اونا بود چرا برای ما بگه؟ اینا نشون میده رزق من و شماست، من و شما میتونیم برسیم به اینجا. اگه شما مثلا توی سوره هل اتا میخونید که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، خب اگه فکر میکنید این فقط مال اهل بیته، خب چرا برای من و شما گفتن؟ نه، ما میتونیم برسیم به اونجا، ما میتونیم به همون جایی که تو سوره هل اتا گفته شده که اون گروه بهش میرسن، ما هم به اونجا برسیم. یه شاهد روشن هم داریم، میدونید دیگه روزه گرفتن دیگه، سه روز روزه گرفتن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر روزه کردن، فزه خادمه هم نذر کرد، حسنین هم رأس کردن که اگه بیماری حسنین خوب بشه همشون روزه بگیرن. خب این روزه رو گرفتن و بعد سه شب به متوالی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به عشق خدا سه شب افطاریشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. بعد این سوره نازل شد و اون مقامات بلند که تو این سوره آمده رو بهش اشاره کرد. خب ببینید فزه خادمه که دیگه امام معصوم نبود، که یه خادم ساده، یه آدم معمولی، درست زن بسیار بالا مقامیه، عارفه بسیار بزرگی است این فزه، ولی یه آدم معمولی، خلاصه از معصومین نیست، از اهل بیت نیست، اما ببینید مشمول آیات سوره هلال. پس این نشون میده من و شما هم راه دارید. خب از خدا بخواییم همونطور که توی روز اول ماه مبارک رمضان این دعا رو کردیم، توی این روزهای باقی مونده لااقل اگر صیاممون صیام صائمین نبود و اون حق روزه ادا نشد، اون تمامیت روزه که روزه بدن و نفس و قلبه و اون روزه اعلا که روزه عاشقانه و روزه محبانه و اون ثمره بزرگ روزه که سیاحت در فضای ملکوت هستی و دستیابی به فرحه و شادمانی لقاء خداست، اگر تا امروز نصیب ما نشده این رو بخوایم، همونطور که الان شبات میخونید دیگه، هر شب هست اللهم ان لم تکن رضیت عنی فی ما مضی من رمضان فرض عنی فی ما بقی من و ان کنت رضیت عنی فازدد عنی رضا، خدای اگر راضی نشدی در اون چه از ماه رمضان از من طی شد، در این باقی موندهش از من راضی شد، و اگر راضی شدی رضایتت رو در این باقی مونده این ماه از ما بیشتر کن. بخوایم که انشالله اگر روزه ما روزه تمام عیاری نبوده، انشالله تو این باقی مانده بشه. اللهم اجعل صیامی صیام الصائمین. انشالله که خدای متعال توفیق بده. همونطور که ما توی دعا داریم، توی دعای ظاهراً شروع ماه مبارک رمضان تو صحیفه سجادیه، بله، که راجع به شهر رمضان حضرت میگه که بعلهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمته، ای خدا الهام کن به ما معرفت فضیلت این ماه رمضان رو و بزرگ داشت حرمت این ماه رو. خلاصه بخوایم از خدا انشالله روزی ما بکنه، هم این باقی مانده ماه رمضان رو به شایستگی بتونیم طی بکنیم و به اون عطایای بزرگ برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.